سلام و روز بخیر. 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید سر از امروز طبقه بندی شکایات ثبت شده آغاز می شود. بیش از 16,000 شکایت انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است و ایران دیروز در آستانه تظاهرات گسترده احتمالی در چند ولایت این کشور خدمات اینترنت را متوقف ساخت و تدابیر شدید امنیتی را گرفته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به ولایت بدخشان سفر کرد. اداره استخبارات هند از دسترسی به گزارش‌های خبر داده که دسیسه عملیات بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد و رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پارچه‌های طیاره میک 29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان سفر کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این سفر رئیس جمهور خبر داده است. در اعلامیه ارگ گفته شده که رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش ضمن اشتراک در مراسم افتتاح شمار از پروژه های عامل منفعه با شمار از مقام های محلی، بزرگان قومی، علما، جوانان و زنان ولایت بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان است تدابیر شدید امنیتی به خاطر سفر رئیس جمهور به این ولایت خبر داده است. اداره استخبارات هند میگوید گزارش‌هایی را به دست آورده که دسیسه‌های عملیات بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان ادعا شده که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از لشکر طیبه و داعش خواسته که بر مراکز دیپلماتیک هند در افغانستان حمله کنند. هند میگوید یک تعداد از هندی‌ها از ایالت کرالا در صفوف داعش در افغانستان می‌جنگند. در این اواخر مقامات ولایت ننگرهار تایید کردند که در حدود 700 و داعش که در بین آنها باشندگان ایالت کرالای هندوستان هم شاملن خود را به مقامات این ولایت تسلیم کردند. استخبارات هند میگوید حمله بر مراکز دیپلماتیک هندوستان در افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی میشود و یک باشنده لاهور به نام سیف الله بر آن نظارت میکند. در گزارش آمده که این حمله و یا عملات انتحاری خواهند بود و 5 تن برای آن آموزش دیدند. پاکستان تا حال در مورد این بیانات استخبارات هند چیزی نگفته. جسد سرباز آمریکایی که هفته پیش در انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندوز کشته شد به ایالات متحده آمریکا انتقال یافت. پنتاگون گفته که مایکل گلوب 33 ساله در جریان عملیات نظامی در کندوز زخم برداشت و بعد از آن درگذشت. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته. در مراسمی که دیروز پس از رسیدن جسد این سرباز آمریکایی در ایالت دلاور آمریکا برگزار شد، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و جنرال مارک ملی رئیس ستاد مشترک لویدرستیزان آمریکا اشتراک کردند. این سرباز آمریکایی در حال در افغانستان کشته شده که واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح با گروه طالبان تلاش دارد. مقامات افغان میگویند در تولید زعفران در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش مشاهده می شود. زعفران افغانستان به تازگی یک بار دیگر در سطح جهانی از نگاه کیفیت مقام اول را کسب کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان گفت سال گذشته حاصل زعفران افغانستان 16 تن بود و سال جاری به 20 تن می رسد. مقدار زیاد زعفران در ولایت غربی افغانستان کشت می شود، اما در سال جاری در ولایات بلخ، فاریاب و قندار هم زعفران حاصل خوب داشت. اکنون هم از منطقه و جهان. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پارچه‌های طیاره میک 29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند. آژانس نیمه دولتی فارسی ایران میگوید بانک موقعیت دقیق سقوط این طیاره نظامی مشخص شده، اما تا هنوز در مورد سرنوشت پیلوت این طیاره معلومات در دست نیست. رسانه‌های ایرانی میگویند ممکن محمد رضا رحمانی پیلوت این طیاره نظامی پیش از سقوط طیاره خودش را با فراشوت به زمین رسانده باشد. عملیات جستجو برای آقای رحمانی آغاز شده. طیاره میگ 29 ساخت روسیه دیروز از پایگاه هوایی تبریز در ایران برای یک پرواز آزمایشی پرواز کرده بود. نیروهای هوایی ایران مجموعه طیارات آمریکایی را در اختیار دارند که قبل از انقلاب اسلامی 1979 میلادی خریداری شدند. این کشور همچنان طیاره‌های روسی نو میک و سوخوی را خریداری کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در مورد بحران لیبیا با همتای تونسی خود صحبت کرد. اردوغان بعد از ملاقات با قیس سعید رئیس جمهور لیبیا در یک کنفرانس خبری گفت آنها در مورد دست یافتن به یک آتش بس و راه‌های مختلف پروسه سیاسی در لیبیا صحبت کردند. این دو رهبر در یک زمان ملاقات کردند که شنبه گذشته پارلمان ترکیه پیمان همکاری‌های نظامی و امنیتی ترکیه با حکومت ترابلس در لیبیا را تصویب کرد. این حکومت از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شود. حکومت وحدت ملی لیبیا که در پایتخت این کشور حاکمیت دارد از چند ماه به این سو با قوای صاحب منصب سابق این کشور خلیفه افتر در جنگ می باشد. و بعد از آن که یک قطار آهن از خاک روسیه با گذشتن از یک پل جنجال برانگیز به منطقه غصب شده کریمیا داخل شد، اوکراین تحقیقات جنایی را در مورد آن آغاز کرد. ریل روسی که مربوط شرکت خط آهن گراند سرویس اکسپرس می باشد، روز دوشنبه از شهر سنت پیترزبورگ روسیه حرکت کرده و روز چهارشنبه به شهر سویستاپول کریمیا رسید. این پل توسط روسیه ساخته شده اولین بار است که یک ریل مسافربری از آن می‌گذرد. اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا ساختن این پل از سوی روسیه را محکوم نموده و آن را تعرض بر تمامیت ارضی اوکراین خواندند. برای ساختن این پل روسیه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار مصرف کرده که طولانی ترین پل در اروپا به شمار می‌رود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. رقم شکایات ثبت شده نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی به بیش از 16,000 شکایت است. این کمیسیون میگوید طبقه بندی این شکایات سر از امروز آغاز می شود.
جریان تصمیم بندی آغاز شده و بعد از تصمیم بندی ها بررسی آغاز میشه و طرف های انتخاباتی نتایج کمیسیون ولایتی را قبول کنند. در غیر از او اشا اینا میتونند یک جریان دیگه استنافتایی ما داریم.
با گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، راه‌های برقراری ارتباطات میان دختران و پسران در جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان بیشتر شده. آیا این ارتباطات موفق ثابت شدن یا خیر؟
زیاد دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کن که از طریق فیسبوک پیدا کردن مچم فیسبوک چی بلایی چی خدا بود که برآمد در افغانستان.
یک بچه فیلیپینی در فیسبوک ریکوست رای کرد جارسی کردیم بدن.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایران امروز شاید برگزاری مراسم 40 روز قربانیان تظاهرات مایقرب است. به خاطر تدابیر این مراسم امنیت اتخاذ شده و همچنان خدمات اینترنتی در بسیاری از ولایات ایران قطع می باشد و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رواج داریم تولگن دوانی به لباس افغانی می پوشند. ایجا آمدم اون لباس افغانی است دوزی قدیمی هم پولیگک و نمی مشهدی و موره هم سرایشانه ایجا گفتم به میرسونه این خریداری کنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه پنجم ماه جدید 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 26 دسامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمد صافی در بخش تخنیک در برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش همان طوره که پیشتر هم گفتم، مرحله ثبت شکایات انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخابات دیروز چهارشنبه تکمیل شد و هزاران شکایت از تیم‌های مختلف در آن درج شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اول باید معلوم شود که چه مقدار از این شکایات مستند و قابل ارزیابی می باشند و بعد مرحله بررسی آنها را شروع می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی 39 روز برای بررسی شکایات وقت دارد. جزئیات موضوع را سید سمی عباس می شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید سر از امروز پنجشنبه شکایت ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری به کتگوری های مختلف تقسیم خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی زرمینه کاکر اظهار داشت که در مجموع 16200 شکایت ثبت شده و بعد از بررسی معلوم خواهد شد که چه تعداد آنها جدی هستند. دیروز آخرین روز ثبت شکایت ها بود. با در نظر داشت تعداد شکایت ها شک وجود دارد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در وقت تعیین شده بتواند همه شکایت ها را بررسی کند. سخنگوی کمیسیون زرمینه کاکر افسود
جریان تصنیف بندی آغاز شده و تا زمانی که تصنیف بندی ها تمام نشه ما نمیتونیم در جریان بگذاریم این موضوع را که چقدر شکایات جدی است، کدام شکایت در اولویت قرار میگیره، کدام شکایت نمیگیره. بعد از تصنیف بندی ها بررسی آغاز میشه و طرف های انتخاباتی نتایج کمیسیون ولایتی را قبول کنند. در غیر از او اش اینا میتونن یک جریان دیگه استنافایی ما داریم که در کمیسیون مرکزی است. 15 روز دیگه ان شاء الله کمیسیون مرکزی شکایات استنافی را بررسی میکنه، بعد از اون ان شاء الله نتایج نهایی بر اساس قوانین و تعزلمل ها اعلام خواهد.
خانم کاکر اظهار داشت که 8000 شکایت از سوی تیم ثبات و همگرایی ثبت شده، بیش از 2500 شکایت از سوی تیم دولتساز، 4000 شکایت از سوی تیم حکمتیار و 15 شکایت دیگر از سوی تیم آقای نبیل ثبت شدند. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا جمعه 3 ماه کامل می گذارد. زرمینه کاکر به رادیو آزادی گفت که تعداد زیادی از شکایت ها شاید اساساً مستند نباشند و شاید رد شوند. در اشاره به همین موضوع یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه فیفا می گوید
تکت های انتخاباتی در مرحله شکایت هم یک رقابت بران داختن و هر کدامشون کوشش میکنه که مقدار شکایت بالا ببرن و بمو گونه خود و مردم قانع بسازن که موضوعشان برحق است. حالا که هم کیفیت شکایت است که چقدر یک شکایت میتونه تاثیرگذار باشه در خدمت تحقیق آرای معتبر و غیر معتبر، اسناد و مدارک با خود داشته باشه، توجیهات قانونی کافی با خود داشته باشه.
آقای رشید میافزاید اگر گپ به استیناف بکشد بار کمیسیون شکایات انتخاباتی سنگین خواهد شد و شاید نتواند در زمان تعیین شده کار را به پایان برساند. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به زودی معلوم خواهد شد که چه تعداد از شکایت های ثبت شده به بررسی می‌ارزند. کمیسیون شکایات انتخاباتی به اساس قانون 39 روز وقت دارد که شکایت های ثبت شده کاندیدان را بررسی کرده و تصمیم نهایی را اعلان کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همان طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان سفر کرده و ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از این سفر رئیس جمهور غنی خبر داده. در اعلامیه ارگ گفته شده که در جریان این سفر رئیس جمهور غنی ضمن اشتراک در مراسم افتتاح شمار از پروژه های عامل منفع با شمار از مقام های محلی، بزرگان قومی، علما، جوانان و زنان ولایت بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی میپرسیم که همین اکنون از بدخشان در یک تماس تلفنی به استودیو وصل شده. احمدی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. اولتر بگوین که آیا رئیس جمهور افغانستان به بدخشان رسیده و اگر رسیده در این سفر کیا آقای غنی را همراهی میکنند؟
سلام بر شما، روزتان بخیر. البته حوالی ساعت 8:30 دقیقه امروز رئیس جمهور افغانستان با شماری از مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی به بدخشان آمدند، هرچند با هیچ یک از رسانه ها اجازه ندادند که از نزدیک تصویر بگیرند و ببینند که کیها با رئیس جمهور آمدند و فعلا در مقام ولایت بدخشان با شماری از متنفذین جوانان به گونه جداگانه دیدار دارند و تا حال هم رسانه ها را اجازه ندادند که داخل بروند و گفته میشه که در این سفر رئیس جمهور شماری از پروژه ها که 7 پروژه امن منفعت در بدخشان یاره افتتاح میکنند.
در این پروژه های امن منفعت که شما 7 شما را زورا خواندین، آیا معلومات است که کدام پروژه ها شامل هستند؟
بله، سرک 44 کیلومتر سرک بهارک فیض آباد که نو ولسوالی را با شهر فیض آباد وصل میکنه، تقریبا 8 ماه قبل کاری از این به اتمام رسیده بود. این افتتاح میکنه مسجد خرقه مبارک و همچنان سرک بهارک شکاشم، بند برق شورابک و یک مسجد هم قرار است که افتتاح کنه به نام مسجد ادگاه در شهر فیض آباد. این از جمله پروژه هایی است که امروز رئیس جمهور یاره افتتاح میکنه.
تشکر. و احمدی صاحب، اگر از تدابیر امنیتی در فیض آباد بگوین که با آمدن رئیس جمهور تدابیر امنیتی در شهر فیض آباد چگونه است؟
بله، البته شهر فیض آباد تقریبا نایه 8-9 از چندین سال به این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت اداره میشه، یعنی در 6 کیلومتری مقام ولایت مرز هم طالبان وجود داره. به همین مناسبت نیروهای مشترک امنیتی شامل اردو و همچنان امنیتی ملی و پلیس از 3 روز به این طرف تدابیر شدید امنیتی گرفتن، در کوههای بسیار بلند در اطراف شهر فیض آباد یا پوسته گذاری کردن، گزما دارن از 3 روز به این طرف. همچنان داخل شهر فیض آباد از سوی پی پی اس یا گارد رئیس جمهور محافظت میشه و همچنان دکانهایی که نزدیک به مقام ولایت و قماندانی امنیت و جای نشست رئیس جمهور است همه اینا بسته شده و رفت آمد در شهر کنه فیض آباد هم بسیار بطیس و اجازه به هر کس نمیدن.
بسیار زیاد تشکر از شما. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از بدخشان با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در آن سفر کرده و در این سفر شما را از وزرا هم رئیس جمهور همراهی میکنند. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میگه که تدابیر شدید امنیتی از 3 روز به این طرف در بدخشان به خصوص در فیض آباد مرکز از این ولایت گرفته شده و پسته های امنیتی هم به خاطر تامین امنیت ایجاد شدن. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در جریان سفر رئیس جمهور غنی 7 پروژه امل منفع را افتتاح میکنه و همچنان با شمار از جوانان، زنان، بزرگان قومی، علما و مقام های محلی بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از جاوید نعیمی میشنویم.
روزنامه لاس آنجلس تایمز مطلب را در مورد ربودن شماره از اعضای حرکت مردمی صلح نشر کرده است. موتر حامل اعضای این حرکت روز سه‌شنبه در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از سوی طالبان توقف داده شد. مسعود بختور معاون والی فرا به رادیو آزادی گفت که طالبان 27 تن از اعضای حرکت مردمی صلح را با خود به ولسوالی گلستان بردند. دور تازه سفر حرکت مردمی صلح حدود 2 هفته پیش از هلمند آغاز شد. آنها سپس به هرات رفتند و خواستند از آنجا به بادغیس و غور بروند، اما نسبت خرابی آب و هوا به فرا بازگشتند. روزنامه لاس آنجلس تایمز نوشته که طالبان در ولایت فرا حضور فعال دارند و مسئولیت ربایندگی را نپذیرفتند. اما بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح میگوید بزرگان قومی در ولایت فرا دست به کار شدند و گفتگوها را با طالبان در مورد رهایی این افراد آغاز کردند. معاون والی فرا هم به رادیو آزادی گفته که شمار از بزرگان قومی و عالمان دینی چهارشنبه به ولسوالی گلستان فرستاده شدند تا در مورد رهایی اعضای حرکت مردمی صلح با طالبان گفتگو کنند. روزنامه لاس انجلس تایمز به نقل سخنگوی این حرکت نوشته که ارتباط های تلفنی قطع است و بناهن مشکل به نظر می رسد که با ربوده شده ها تماس برقرار شود. روزنامه در ادامه نوشته است طالبان تقریبا همه روزه بالای نیروهای افغان آمریکایی و مامورین حکومت افغانستان حمله می کنند و از جانب دیگر گفتگوهای صلح را با هیئت آمریکایی آغاز کردند. طالبان در ماه جون هم شمار از اعضای حرکت مردمی صلح را با خود برده بودند که پس از چند روز رها شدند. در ماه اکتبر امسال نیز طالبان شمار از اعضای این حرکت را در ولایت لوگر گرفته بودند که امان روز آزاد شدند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت به آلودگی هوای شهر کابل و پیامدهای خطرناک آن تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از شمار از باشنده های کابل نوشته که آلودگی هوا را در تمامی فصلها به ویژه زمستان مرگبارتر و خطرناکتر از انتحار و انفجار می دانند. اندپندنت فارسی خواست آنها را هم برجسته ساخته که گفتند حکومت افغانستان باید برای رفع این مشکل توجه جدی کند، در غیر آن این وضعیت باشنده های کابل را به زودی نابود خواهد کرد. استفاده از مواد سوختی غیر معیاری در هزاران خانه، هتل، رستوران، حمام، تنورهای نانپزی و کارخانه های کوچک هوای شهر کابل را در جریان زمستان بیشتر از هر زمان آلوده می سازد. به نوشته اندپندنت فارسی کابل بیش از 5 میلیون جمعیت دارد و در سالهای اخیر از آلوده ترین پایتخت های جهان معرفی شده است. در ادامه آمده که از سالها به این سو حکومت افغانستان و نهادهای مسئول بر رفع مشکل آلودگی هوا به ویژه در شهر کابل توجه لازم نکردند. روزنامه همچنان می نویسد در حال حاضر آلودگی هوای کابل همه را به شمول رئیس جمهور اشرف غنی نگران ساخته است. آقای غنی میگوید کسانی که از مواد سوختی غیر معیاری استفاده می کنند باید به پنجه قانون سپرده شوند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از برقراری روابط میان دختران و پسران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان تا لحظات دیگر گزارش داریم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که امروز پنجشنبه مراسم 40 روز قربانیان مظاهرات اعتراضی ماه عقرب در ایران برگزار می شود. در آستان این مراسم که از سوی خویشاوندان قربانیان مد نظر گرفته شده است، در یک تعداد ولایات ایران خدمات اینترنتی برای تماس به خارج قطع شده و تدابیر امنیتی جدی هم گرفته شده. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس می شنوید.
در آستانه 40 روز قربانیان ماه عقرب در ایران، در مورد بازداشت خویشاوندان قربانیان، افزایش تدابیر امنیتی و قطع ارتباطات اینترنتی در بعضی از مناطق ایران خبر داده می شود. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایلنا از قول یک منبع وزارت مخابرات و تکنولوژی این کشور نوشته است که می گوید به دستور مقامات امنیتی ارتباطات اینترنتی توسط تلفن به خارج در ولایت البرز، کردستان، زنجان و فارس قطع شده است. به گفته این منبع شاید در ولایات دیگر ایران هم اینترنت قطع شود، اما در داخل ایران اینترنت قطع نخواهد شد. در جریان اعتراضات ماه عقرب هم حکومت ایران اینترنت را قطع کرده بود که بعداً تدریجی فعالیت آن آغاز شد. اما چنین پیش بینی می شد که در جریان مراسم 40 قربانیان برای جلوگیری از اعتراضات گسترده و نشر خبرها در مورد آن باز هم خدمات اینترنتی را متوقف بسازند. شبکه تویتر نت بلاکر که پرچاوی‌های اینترنت را در سرتاسر جهان نظارت می‌کند، روز چهارشنبه تایید نمود که در چندین بخش ایران فعالیت اینترنت قطع شده است. در نزدیکی شهر تهران هم در مناطق کرج، ملارد، فردیس و محمدشهر مردم از نبود خدمات اینترنتی شکایت کردند. در همین حال مقام وزارت مخابرات ایران گفته است برای قطع کردن خدمات اینترنتی کدام حکمی از ارگانهای قضایی گرفته نشده است. از سوی دیگر دیروز در پایتخت ایران تهران و شهرهای دیگر این کشور پلیس ضد شورش و دیگر مامورین امنیتی دیده می شدند. این اقدامات پس از آن آغاز شده است که خانواده ها و خویشاوندان یک تعداد از قربانیان مظاهرات ماه عقرب در ایران امروز 5 جدی برای 40 روز قربانیان خود مراسم را ترتیب دادند. سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال می گوید در جریان تظاهرات ماه عقرب که بعد از بلند رفتن بی سابقه نرخ نفت در ایران مردم به سرکا برآمده و دست به اعتراضات زدند، دست کم 304 نفر کشته شدند. مقامات ایران ارقام نشر شده در مورد تلفات مظاهرات توسط امنیستی اینترنشنال را رد کرده، ولی خودشان کدام رقمی را در این مورد نشر نکردند. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در تحریک این اعتراضات در ایران دست داشتند.
اما طور که پیشتر هم گفتم، با گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، راه‌های برقراری ارتباطات میان دختران و پسران در جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان بیشتر شده. فیسبوک بیشتر از همه شبکه‌های اجتماعی در افغانستان استفاده میشه. این شبکه تامین ارتباطات را بسیار ساده ساخته. جوانان بسیار از آن به عنوان ابزار همسریابی هم استفاده میکنند. اما رابطه پسر و دختر از این طریق الزاماً موفقیت آمیز نیست. اگر رابطه ها از این طریق با شکست مواجه شود، دختران به دلیل آسیب پذیری اجتماعی با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. همکارم فرشتن نداس کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده.
وقتی من وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم، امرش صادق بودم، صداقت داشتم، رابطه داشتم.
راهله در دنیای مجازی با پسر دوست شد. این محصله 23 ساله یک سال پیش و دوستی با این پسر پایان داد، اما هنوز آثار این رابطه را در زندگی خود احساس می کند. رابطه فیسبوکی راهله 2 سال دوام کرد. او را به لحاظ روحی وابسته دوست پسر سابقش کرد، اما منجر به ازدواج نشد.
وقتی من وابسته او شده بودم و خواستم که یعنی به این رابطه ما یک نام مثبت بتم، وازی خواستار شدم که به من باید خواستگاری روان کنن. وقتی مادرشان آمدن، یعنی نمیفهم که از دیدگاه اونا من یک شخص متفاوت بودم و اونا جواب منفی را خانوادهش برش داده باشن، ولی از طرف خانواده ما کدوم مشکل نبود.
راهله میگوید اگر از آغاز میدانست که به دلیل برقراری این رابطه از همه خوشی های زندگی محروم میشود، هرگز به چنین رابطه دل نمیبست. با گفته راهله پس از جدایی روزهای بسیار سخت را سپری کرد.
یعنی یک صدمه روحی بسیار شدید متقبل شدم. بسیار وقت نتونستم به دانشگاه من برسم. در مقابل فامیلم خلاصه واقعا نمیخواستم که بیشتر ظاهر شوم. یعنی من وجدانم پیش خود عذاب میکشیدم که من چی اشتباه داشتم، چی عیب داشتم که بچه آمد، خانواده‌اش آمد، ولی بعد از اون مرا رد کردن.
مانند راهله دختران و پسران دیگری هم هستند که چگونگی برگشت به زندگی عادی را بعد از چنین رابطه سخت دشوار می دانند. نوید که در چنین رابطه شکست خورده می گوید 3 سال قبل با دختری از طریق فیسبوک آشنا شد و در این مدت روابط بسیار خوبی نیز داشت، اما پس از این مدت دختر او را ترک کرد و با پسری در خارج از کشور نامزد شد.
مسیج های مرا جواب نداشت. دیدم که شمارهش تبدیل کرده بود، امراش تماس گرفتم، گفتم چرا از من خفه هستی؟ گفت مشکل دارم، نمیتونم برات بگویم. تا که از دوستایش من خبر شدم که امرای یکی کس دیگه که از خارج آمده بود امرای از اون نامزاد شده بود. بعد از او بسیار فشار روی بالایم زیاد شده بود، نه از درسایم پس ماندم.
برقراری ارتباط بین پسران و دختران جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌های مادران و پدران را نیز برانگیخته است. ماجان نگران روابط فیسبوکی دخترش است.
زیاد دختر به اندازه دیگه خراب شد. باور کن که از طریق فیسبوک پیدا کردن ما چون فیسبوک چی بلایی چی خدا بود که برآمد افغانستان. در مکه تو دختر بود که هیچ مرچه زیر پایش آزار نمیافتن. به اندازه دیگه حوصله ما را بیخی بم سر کردن.
اما در این میان دختران و پسران هم هستند که پس از ایجاد رابطه از طریق صفحات اجتماعی با هم ازدواج کرده و خوشحالند. زهرا پس از برقراری رابطه فیسبوکی با یک جوان فیلیپینی ازدواج کرد. او از ثمر این رابطه بسیار خوش است و بختش تا کنون پایدار است.
یک بچه فیلیپینی در فیسبوک ریکوست رو کرد. تقریبا یک سال ما با هم مسیج کردیم، عروسی کردیم بعدن، و مدت 3 سال میشه که باز دوباره فیلیپین آمدم و همراه خانواده خیلی دوست داشتنی شوهرم زندگی میکنیم.
فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی کاربرد خوب و اثرگذاری در اجتماع دارند، اما هر رابطه فیسبوکی و دیگر شبکه های اجتماعی الزام پایان موفقیت آمیز و خوشحال کننده ندارد. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی با برقراری چنین رابطه قربانی فریب، آزار و رابطه ناموفق شدند.
شش جدید
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان.
روز بعدی که داشتم خیلی بمبارد و اینمی حمله های وحشیانه که میکردن اینا، این روز دیگه در خاک وطن نگردی.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدی بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض آباد مرکز این ولایت رسیده است. اداره استخبارات هند میگوید گزارش‌هایی را به دست آورده است که دسیسه‌های حمله بر مراکز دیپلماتیک این کشور در افغانستان را نشان می‌دهد. مقامات افغان میگویند در تولید زعفران در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش مشاهده می‌شود. گفته می‌شود که افغانستان امسال حدود 20 تن زعفران تولید کرده. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پارچه‌های طیاره میگ 29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شدند، و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که با قیس سعید رئیس جمهور تونس در مورد دست یافتن به یک آتش بس و راه‌های مختلف پروسه سیاسی در لیبیا صحبت کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن، نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم روسیه که در 20 سال حکومت ولادیمیر پوتین چی نشیب و فرازهای را طی کرده. پوتین 20 سال پیش از امروز یعنی در 31 دسامبر 1999 سرپرست ریاست جمهوری روسیه شد و در حال حاضر 4مین دوره خدمتش به حیث رئیس جمهور را سپری می کنه. زرغونه منگل نگاه انداخته به روسیه آغاز حاکمیت پوتین و روسیه امروز 20 سال تحت حاکمیت پوتین.
زمانی که پوتین در سال 2000 بر کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه زد، این کشور هر سال 500,000 تن را از دست می داد. بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال 1991، نفوس روسیه رو به کاهش نهاد. این بحران دموگرافیک یا جمعیت در سال 2008 به پایین ترین سطح آن رسیده بود. در سال 2013 برای اولین بار سطح تولد در روسیه بیشتر از سطح مرگ و میر در دوره ریاست جمهوری پوتین بود. روسیه برای آن که بتواند کمبود جمعیتش را جبران کند در نظر دارد تا سال 2025 تا به 10,000,000 مهاجر روسی زبان را پذیرفته و با آنها تابعیت بدهد. ملل متحد پیش بینی کرده است که روسیه شاید تا سال 2050 حدود 15% نفوذش را از دست دهد. اوسط عمر مردان در 20 سال حاکمیت پوتین 7 سال بلند رفته است، ولی هنوز هم این رقم بیش از 10 سال کمتر از اوسط عمر زنان روسی و 14 سال کمتر از اوسط عمر مردان ژاپنی است. اقتصاد روسیه در حاکمیت 20 سالگی پوتین چگونه بوده است؟ روسیه در سال 1997 یعنی یک سال پیش از آغاز حاکمیت پوتین با یک انفلاسیون 85% مواجه بود، ولی این رقم کاهش قابل ملاحظه یافت. بعد از بحران مالی سال 2008 و 2014 سطح انفلاسیون در روسیه 14.5% بود. با رئیس جمهور شدن پوتین، صادرات و واردات روسیه سیر ثابت داشته است، ولی در سال 2009 به دنبال جنگ روسیه با گرجستان و در سال 2015 بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه و آغاز تحریمات بر مسکو، صادرات و واردات روسیه متضرر شدند. توانایی های نظامی روسیه در دوران حاکمیت 20 ساله پوتین چگونه بوده است؟ بودجه نظامی روسیه در سال 2018 4% GDP یا حواید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد که این رقم خیلی کمتر از عربستان سعودی در همان سال بود، ولی بیشتر از آمریکا. در بخش مصرف روسیه 10% کمتر از آمریکا مصارف نظامی داشته است. سیر محبوبیت پوتین در 20 سال حاکمیتش در روسیه